19 این صدای رادیو فردا است. برنامه یکی از همین لحظه در ساعت 19 از رادیو فردا پخش شروع شده. اسمش هست مجله شامگاهی رادیو فردا که مثل هر روز در این ساعت پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. مجله شامگاهی امروز رادیو فردا رو در دوشنبه 30 آبان ماه سال 1390 خورشیدی 21 نوامبر سال 2011 میلادی میشنوید و من کیوان حسینی میزبان شما خواهم بود در این برنامه. قبل از اینکه بهتون بگم دقیقاً چه گزارشایی قراره تو این برنامه با هم بشنویم، مثل همیشه اول از همه میریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان، این بار با رضا جمالی. رضا
ممنون کیوان، شب بخیر. به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای حکم بازداشت علی اکبر جوانفکر با رایزنی مقامات دولتی موقتاً متوقف شده است. از سوی دیگر علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری و مدیر عامل سازمان خبرگزاری ایرنا، در گفتگوی تلفنی از دفتر کارش در روزنامه ایران با خبرگزاری ایسنا گفت به رغم حضور نیروهای دادستانی بازداشت نشده است. ماموران دادستانی و انتظامی صبح امروز خواسته بودند جوانفکر را در دفتر کارش در روزنامه ایران بازداشت کنند، اما با مقاومت او و شماری از کارکنان این روزنامه روبرو شدند و کار به درگیری و شلیک گاز اشک‌آور کشیده شد. ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در لندن برای نخستین بار با نمایندگانی از اپوزیسیون سوریه دیدار و گفتگو کرد. ویلیام هک پس از این دیدار گفت بریتانیا فعلا در مرحله‌ای نیست که اپوزیسیون سوریه را به رسمیت بشناسد، اما سفیری برای تماس با آنان تعیین کرده است. وزیر خارجه بریتانیا در توضیح دلایل عدم شناسایی اپوزیسیون سوریه گفت اپوزیسیون سوریه برخلاف اپوزیسیون لیبی یک پارچه نیست و هیچ نقطه ای از خاک سوریه را در کنترل ندارد. وی گفت بریتانیا مصمم به افزایش فشار بر حکومت بشار اسد است، ولی اقدام نظامی در سوریه را در دستور کار ندارد. در خبر دیگر، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز دوشنبه گفت دوران حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه رو به پایان است. اردوغان که در استانبول سخن میگفت خطاب به بشار اسد اظهار داشت با توپ و تانک فقط تا مدتی میتوان حکومت کرد و روزی فرا میرسد که شما هم باید بروید. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل نیز روز شنبه گفته بود بشار اسد به نقطه بی بازگشت رسیده است و سرنوشتی همانند صدام حسین و معمر قذافی برای او پیش بینی کرد. در خبر دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه غرب را به فتنه انگیزی در بحران سوریه متهم کرد. سرگئی لاوروف سیاست کشورهای غربی را مغایر سیاست اتحادیه عرب دانست و گفت در حالی که اتحادیه عرب بر مذاکره میان حکومت سوریه و مخالفانش تاکید می‌ورزد، کشورهای غربی مخالف مذاکره هستند و این امر تحریک و فتنه‌گری در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود. خبرگزاری فرانسه به نقل از آمار سردخانه‌های مصر گزارش داد که شمار کشته شدگان درگیری‌های 3 روز گذشته در قاهره، اسکندریه و سوئز به 33 نفر رسیده است. وزارت بهداری مصر تاکنون کشته شدن 22 نفر را تایید کرده است. صدها نفر نیز در این تظاهرات زخمی شدند. این تظاهرات و درگیری‌ها از بامداد شنبه آغاز شد و با وجود تلاش پلیس برای متفرق کردن تحصن‌کنندگان، معترضان بار دیگر به میدان تحریر قاهره بازگشتند. تجمع در میدان تحریر قاهره در آستانه برگزاری نخستین انتخابات پس از سرنگونی حسنی مبارک صورت می‌گیرد. ایران در کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای شرکت نکرد. این کنفرانس امروز و فردا 30 آبان و 1 آذر توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین برگزار می‌شود. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس گفت تا زمانی که عملکرد مدیر کل آژانس در مورد برخی مسائل هسته‌ای از جمله سوریه و اسرائیل دوگانه است و آژانس به گفته وی مقررات حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند، ایران در این کنفرانس شرکت نمی‌کند. کیوان
ممنونم از رضا. آخرین خبر رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که قراره توی مجله شامگاهی امشب با هم بشنویم. یورش به روزنامه ایران برای بازداشت کسی که هوادار سرسخت احمدی نژاد است. علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور چه کرده که به این روز افتاده؟ خواهیم شنید. جاسوسانی که در ایران و لبنان دستگیر و احتمالاً اعدام شدند. مقام‌های آمریکایی از جیمز باندهای شکست خورده در خاورمیانه می‌گویند. بیشتر خواهیم شنید. تنش در روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای. سرنوشت این رابطه به کجا می‌رود؟ سعی می‌کنیم به این سوال پاسخ دهیم. و آریا آرامنژاد، خواننده و آهنگساز منتقد زندانی. گفتگوی همسر این آهنگساز جوان با یک وبسایت خبری و چکیده ای از مهمترین آهنگ های آریا را خواهیم شنید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. روز دوشنبه جامعه مطبوعاتی ایران دستخوش حوادثی شد که این بار دخالت مستقیم محمود احمدی نژاد را به همراه داشت. نیروهای امنیتی روز دوشنبه به دفتر روزنامه ایران رفتند تا علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس دولت دهم را بازداشت کنند. اقدامی که به بازداشت عده‌ای از خبرنگاران روزنامه ایران و ضرب و شتم برخی از آنها انجامید، اما علی اکبر جوانفکر از آن جان سالم به در برد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
خبرهایی که پیش از ظهر روز دوشنبه از تهران مخابره می‌شد، حیرت ناظران را برانگیخت. جملات کوتاه در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های غیر رسمی. یورش نیروهای امنیتی به دفتر مؤسسه روزنامه ایران. برخی از ضرب و شتم شلیک گاز اشکاور نوشتند، دیگر هدف را علی اکبر جوانفکر و بازداشت او ذکر کردند. گزارش‌ها تا حدی ادامه یافت که برخی خبرگزاری‌ها همچون مهر، ایسنا و فارس خبر بازداشت مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد را منتشر کردند، خبری که ساعتی بعد در مصاحبه با خود جوانفکر تکذیب شد. اما ماجرا از چه قرار بود؟ علی اکبر جوانفکر که مصاحبه ای از او روز شنبه در روزنامه اعتماد منتشر شده بود، روز یک شنبه حکم یک سال حبس خود و سه سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی را دریافت کرد. روزنامه اعتماد نیز همان روز با توقیف دو ماهی روبرو شد، توقیفی که برخی آن را با انتشار سخنان جوانفکر مرتبط دانستند. حکم یک سال حبس برای یکی از نزدیکان محمود احمدی نژاد، البته حکم اولیه است و او میتواند خواستار تجدید نظر در آن شود. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، از دلایل صدور این حکم برای جوانفکر اینگونه میگوید.
حکمی که صادر شده علیه مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد و رئیس مؤسسه ایران به دو تا شش ماه حبس اشاره داره، یکی به خاطر مطالب خلاف موازین اسلامی که در ویژه‌نامه پرمناقشه خاتون منتشر شد چند ماه قبل که جنجال‌های متعاقب خودش رو در بر داشت، و یکی هم اعلام کردن به خاطر انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی.
مرتضی کاظمیان همچنین این حکم را با فشارهای فزاینده بر همراهان محمود احمدی نژاد مرتبط می‌داند.
باید منتظر صدور حکم نهایی بود، هرچند که به هر حال صدور این حکم علیه مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد و رئیس مؤسسه ایران که به تعبیر ارگان دولت هستش، خودش به قدر لازم معنیدار هست. این نشون میده که به هر حال حملات علیه نزدیکان آقای احمدی نژاد و موج تهدید اینها هرچه به انتخابات نزدیکتر میشیم شدت پیدا خواهد کرد.
اما پس از صدور این حکم روز دوشنبه، خبرها حاکی از برگزاری یک نشست مطبوعاتی توسط علی اکبر جوانفکر با حضور خبرنگاران خارجی و داخلی بود. نشستی که در آن جوانفکر روزنامه ایران را اینگونه توصیف کرد.
ما بالاخره روزنامه ایران روزنامه متعلق به دولته و تنها رسانه است که الان رسانه مکتوبی است که داره از مواضع دولت هم دفاع میکنه، هم تبیین میکنه، روشنگری میکنه.
در این نشست مطبوعاتی علی اکبر جوانفکر به نکات متعدد دیگری نیز اشاره کرد. او از مظلومیت خود سخن گفت و از دستگاه قضایی خواست از او به دلیل اتهامات وارده پیشین اعاده حیثیت کند. همچنین گفت به حکمی که روز یکشنبه صادر شده اعتراض خواهد کرد.
نظری که اعلام شده، حکمی که صادر شده محترمه و بنده هم از مراجع زیرفت، از مبادی زیرفت قطعا اعتراض خودم رو به این حکم اعلام میکنم. فکر میکنم که اشکالات ماهوی و شکلی زیادی، ایرادات زیادی به این حکم وارد هست.
مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد همچنین تاکید کرد که جریان انحرافی وجود ندارد و به گفته او حرف غلطی است که مدام تکرار میشود. جریان انحرافی نامی است که محافظه‌کاران نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بر اطرافیان محمود احمدی نژاد نهاده اند. اما اوج رخداد روز دوشنبه در مؤسسه ایران پس از پایان این نشست مطبوعاتی بود. علی اکبر جوانفکر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا ساعتی پس از یورش ماموران امنیتی به مؤسسه که او مدیریت آن را بر عهده دارد، این رخداد را اینگونه توصیف کرده است که افراد مراجعه کننده به دفتر روزنامه ایران از دادستانی بودند و علارغم اینکه او آنها را دعوت به آرامش کرده، آنها حاضر به همکاری نشدند. این وضعیت موجب آشفتگی در دفتر روزنامه ایران شد تا جایی که بنابر گفته آقای جوانفکر نیروهای دادستانی در ساختمان روزنامه گاز اشکاور انداختند. وارد ساختمان شدند، عده‌ای از خبرنگاران را بازداشت کردند و یکی از کارمندان روزنامه ایران به دلیل برخورد شوک الکتریکی نیروها وضعیت خوبی ندارد. علی اکبر جوانفکر همچنین از تلاش‌های رئیس جمهوری ایران برای حل مسئله خبر داد، تلاشی که گویا ماموران دادستانی به آن وقعی ننهاده بودند. پس از این درگیری‌ها بود که برخی خبرگزاری‌ها خبر بازداشت جوانفکر را منتشر کردند و سپس خود او و همچنین غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه این خبر را تکذیب کرد. اقدام به بازداشت مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد در حالی صورت می‌گیرد که وی 15 روز فرصت داشت تا به حکم صادره دادگاه اعتراض کند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدیم. احتمالاً اگر شنونده رادیو فردا بودید پیشتر امروز بخش‌های خبری رو شنیدید. می‌دونید که سوال امروز ما از شما شنونده رادیو فردا درباره همین برخورد با آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد هست. اینکه شما چه فکر می‌کنید طبیعتاً هم برای ما بسیار مهمه و هم برای بسیاری از کسانی که دستشون تو کار و خودشون قدرت رو در دست دارن. برای اینکه صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید و بگید که درباره بازداشت تلاش برای بازداشت آقای جوانفکر چه فکر می‌کنید، به شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-2112-4113 زنگ بزنید و بر روی پیامگیر نظر خودتون رو بگید. در مجله هایی که پیش رو هست، مجله شبانگاهی و مجله نیمه شب، صدای شما پخش خواهد شد. چند تا از کسانی که زودتر زنگ زدن و نظرات خودشون رو درباره اتفاقاتی که برای علی اکبر جوانفکر افتاده نظر دادن الان آماده است، این نظرات رو با هم میشنویم.
جوان فکر و امثال او رو که نقش کمرنگتری دارند محاکمه می کنند تا بتوانند بر روی جرم و جنایت‌های بزرگ خود سرپوش بگذارند و مردم در حقیقت با مسائل کوچک سرگرم کنند. اگر راست میگید احمدی نژاد رو محاکمه کنید که مجرم اصلی هست. با تشکر، ابوالفضل از ایران.
آقای احمدی نژاد که ادعا میکنی ایران آزادترین کشور دنیاست، روزنامه مربوط به خودت را بستن، مشاور خودت را گرفتن، فکر کردی که تیغ رژیم فقط به مردم و دیگران میگیره؟ اقلا شهامت داشته باش و بگو که در ایران خفقان هست، روزی گریبانگیر شخص خودت را هم میگیرن.
رادیو فردا اعلام کردن که نظرمون رو در رابطه با مسئله حمله به طرفداران احمدی نژاد و یا کسانی که با احمدی نژاد همکاری میکنن چیست؟ بنده فکر میکنم به عنوان یک ایرانی اینم یک جنگ زرگری دیگه است. اینا همشون دستشون توی کاسه است، فقط میخوان سر مردم کلاه بذارن، یه چند سال دیگری هم برای جمهوری اسلامی اون بخرم و پایه‌های لرزیده جمهوری اسلامی کمی محکم‌تر بکنن. ولی اما خیال کردن مردم ایران دیگه بیدار شده، پول اینا را نخواهد خورد، عرض دیگه ای ندارد.
شما از طرف ملت ایران از ای آقایون بخواین که اگر راست میگن واقعا دارن تو کشور عدالت رو اجرا میکنن، یه رفراندوم بذارن تا ببینن که واقعا ملت این حکومت رو میخواد یا نه، ببینن بیشتر از 5% به اینها رأی میدن یا اینکه نه. خواهش میکنم صدامو پخش.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم با یه گزارش بسیار شنیدنی، چرا که چهار مقام کنونی و پیشین آمریکایی میگویند طی 6 ماه اخیر 10 جاسوس که با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همکاری میکردند در ایران و لبنان دستگیر شدند و احتمالاً اعدام شدند. این 4 مقام که با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در ارتباطند به ABC گفتند که این جاسوسان در قبال دریافت پول از سازمان CIA برای 2 حلقه جداگانه جاسوسی کار می‌کردند که هدف این 2 حلقه ایران و حزب‌الله لبنان است. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
4 مقام کنونی و پیشین آمریکا که با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مرتبط هستند به شبکه تلویزیونی ABC گفتند بخش زیادی از مطالبی که چندی پیش در گزارش‌های رسانه‌های ایران و حزب الله لبنان در مورد کشف دو شبکه جاسوسی ذکر شد، واقعیت دارد. وزارت اطلاعات ایران در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که با شناسایی شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا، این شبکه را متلاشی و تعداد 30 نفر از جاسوسان آمریکا را بازداشت کرده است. در بیانیه‌ای که روابط عمومی وزارت اطلاعات در این مورد منتشر کرد، همچنین گفته شده بود که برای فریب سرویس اطلاعاتی آمریکا، ایران تعدادی جاسوس دو جانبه به کار گرفته و با خنثا کردن تهاجم سنگین اطلاعاتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، 42 تن از افسران اطلاعاتی و عملیاتی آن سازمان در کشورهای مختلف شناسایی شدند. وزیر اطلاعات در خصوص حوزه فعالیت این تعداد از جاسوسان گفته بود که شماری از آنها از مدیران دولتی بودند و اینها بیشتر قصد داشتند در بخش هسته‌ای، نفت و گاز، وزارت نیرو و به ویژه نرم افزارهای تشکیلات و ارگانها کار کنند که موفق نشدند. مقام‌های آمریکایی اما به شبکه ABC گفتند افرادی که تلویزیون ایران در آن تاریخ آنها را به عنوان جاسوس آمریکا نشان داد، از جاسوس‌های آمریکایی نبودند، اما ویدیویی که از وبسایت‌های مورد استفاده یا سازمان CIA در این برنامه نشان داده شد صحت داشت. یکی از این مقام‌ها از دست رفتن تعداد نامشخصی از جاسوس‌ها را طی 6 ماه گذشته در ایران و لبنان تایید کرد و افزود بسیاری از ریسک‌ها به نتیجه موفقیت‌آمیز می‌رسند، ولی برخی هم به ناموفقیت‌های موقت منجر می‌شوند. حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان و از متحدان ایران، در تیر ماه گفت که سازمان CIA آمریکا به خاطر اسرائیل جاسوسانی را به گروه او در لبنان رخنه داده است. به گزارش ABC، رابرت بیر از مقام‌های ارشد پیشین در سازمان CIA که در بیروت مستقر بوده به این شبکه خبری گفت: زمانی که یک نفر و یک منبع را از دست می‌دهیم، این امر معمولاً یک عقب‌نشینی در جاسوسی را به همراه دارد. به گفته رابرت بیر، حزب الله لبنان چندی پیش موفق شد با بکارگیری جاسوس‌های دو طرفه به یک حلقه جاسوسی نفوذ کند و دست کم بیش از 10 نفر را دستگیر کرد. رابرت بیر افزود که حزب الله لبنان معمولاً افراد مظنون به جاسوسی یا دستگیر شده در این رابطه را اعدام می‌کند. او در ادامه گفت: اگر کسانی که دستگیر شدند واقعاً جاسوس بودند و علیه حزب الله لبنان جاسوسی می‌کردند، فکر نمی‌کنم دیگر آنها را ببینیم. به گفته او، افراد حزب الله بسیار شرور و بی‌رحمند.
گزارش همکارم فرید ناصمی رو با هم شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، هفته گذشته از احتمال تجدید نظر در روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای سخن گفته بود. حتی قرار است کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز نشستی را برای بررسی این موضوع برگزار کند. در چنین شرایطی سوال این است که روابط ایران و آژانس به سوی همکاری پیش خواهد رفت یا تنش بیشتر؟ از مراد ویسی پاسخ را بشنوید.
مقامات جمهوری اسلامی ایران این روزها هم از آمادگی برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن می‌گویند و هم از تهدید آژانس. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه پس از پایان جلسه دولت در جمع خبرنگاران گفت: اگر آژانس رویکرد خود را تعدیل کند، ایران آماده همکاری حتی فراتر از گذشته است. اما همزمان علی اکبر صالحی صلاحیت و تصمیمات آژانس درباره ایران را زیر سوال برد و گفت:
خب قبلا آقای آمانو دائم تهدید میکرد که ما اسنادی داریم منتشر میکنیم، چنین و چنان خواهد شد. خب این اسناد رو منتشر کردن و هیچ اتفاقی نیفتاد. این اصلا طبق هیچ ضابطه و قاعده‌ای در مقررات آژانس وارد نشده که آژانس بیاد راجع به کشوری اسنادی منتشر بکنه، حالا چه اسناد دارای اصالت باشه چه نباشه.
اما چرا ایران از یک سو سخن از همکاری با آژانس میگوید و از سوی دیگر شدیداً به آژانس حمله میکند؟ رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌الملل در لندن، دلیل این نوع موضع‌گیری از سوی ایران را چنین تشریح میکند:
سیاست ایران چون هیچ وقت ابتکاری نبوده، یک نوع برخورد متقابله. همونطور که در مقابل بسته پیشنهادی گروه 5 علاوه 1 ایران مبادرت به تدوین یک بسته پیشنهادی متقابل کرد برای دنیا و پیشنهاد کرد که در مدیریت دنیا سهیم بشه. حالا در مقابل سیاست تنبیه و تشویق جامعه جهانی به خصوص آمریکا، ایران هم سیاست تهدید و تحبیب رو با هم در پیش گرفته. دلیل دیگر این است که در سیاست‌گذاران ایران هماهنگ کافی وجود نداره. اون چه که آقای صالحی میگه در حقیقت نقش پلیس خوبه و اون چه که آقای جلیلی باش برخورد میکنه به عنوان دبیر شورای امنیت ملی نقش پلیس بده.
از سوی دیگر در حالی که قرار است کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران سه‌شنبه همین هفته موضوع تجدید نظر در روابط ایران و آژانس را بررسی کند، هنوز معلوم نیست واقعا ایران در روابط خود با آژانس تجدید نظر خواهد کرد یا نه. این در حالی است که اظهارات مقامات ارشد ایران نیز بر این ابهام افزوده است. در حالی که علی اکبر صالحی از آمادگی ایران برای همکاری با آژانس سخن گفته، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برخلاف وزیر خارجه خود از ضرورت بازگشت آژانس به سوی ایران سخن میگوید.
برگردید، اگر دوست ملت ایران باشید به نفع شماست.
محمود احمدی نژاد حتی با لحنی تحقیرآمیز مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مورد خطاب قرار داده و گفته است:
من متاسفم که یه آدمی رو گذاشتن بالا سر این آژانس که هیچ اختیاری از خودش نداره. 4 کاغذ آمریکایی‌ها درست کردن دادن دستش، اینم هی میاد حرف میزنه.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز کار را از اختلافات ایران و آژانس فراتر برده و میگوید تصمیمات آژانس درباره ایران پاسخی به بیداری اسلامی در خاورمیانه است.
مجلس شورای اسلامی با صراحت اعلام می کند این گونه سنگ اندازی های پر سر و صدا و کم بهره آمریکا و غرب هرگز ملت ایران را از پیگیری فناوری هسته‌ای و آرمان های نجات بخش انقلاب در بیداری اسلامی در منطقه باز نمی دارد.
حال در چنین شرایطی آیا افقی از تحول مثبت در روابط ایران و آژانس دیده می شود؟ رضا تقی‌زاده.
روند تحولات برنامه اتمی ایران در طول 6 گذشته تقریبا یک نواخت بوده. ما تغییر خاصی رو در این روند ندیدیم. هیچ کدام از تلاش هایی که جامعه جهانی برای نزدیکی به ایران و یا حل بن‌بست اتمی ایران صورت دادن به نتیجه نرسیده. به نظر نمی رسی که مناسبات ایران در طول ماه ها و سال های آینده رو به بهبود باشه. ایران به بخشی از هدف های مشکوک به نظامی برنامه اتمیش دست پیدا کرده و هر چه به این هدف ها نزدیکتر میشه علاقه اون به تکمیل این روند زیادتر میشه. بنابراین شانس رسیدن به توافق به ایران نه تنها افزایش پیدا نمیکنه که به نظر من کمتر هم خواهد شد.
و نهایت اینکه برخی معتقدند عدم ضرب العجل از سوی آژانس برای ایران و نیز عدم احاله مجدد پرونده ایران به شورای امنیت میتواند نشانه هایی از احتمال تنش کمتر در روابط ایران و آژانس باشد. اگرچه در مقابل برخی معتقدند پیوستن چین و روسیه به قطعنامه جدید آژانس علیه ایران نشانگر بدتر شدن اوضاع برای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
گزارش همکارم مراد ویسی رو با هم شنیدیم.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
خانواده آریا آرام نژاد، ترانه‌سرا و آهنگساز انتقادی که نزدیک به 2 پیش بازداشت شد، از وضعیت سلامتی این هنرمند نگران هستند. همسر این آهنگساز جوان و معترض به نتایج انتخابات سال 88 در گفتگویی با سایت کلمه میگوید تا او را نبینم آرام و قرار ندارم. آریا آرام نژاد کیست و چرا بازداشت شده؟ وعید پوراستاد برای من خواهد گفت.
به امید فردای روشن ایران یک صدا با هم میخونیم، خواب و از شب سیاه نیرنگ با صدای سبزمون میپرونیم.
نامش آریا آرام نژاد است، ترانه‌سرا و خواننده، اهل شهر بابل در شمال ایران. هنگامی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 میرحسین موسوی به شهر بابل رفت، در جمع هزاران تن از هواداران او در ورزشگاه سید رسول حسینی آهنگ‌های خود را خواند. آریا آرام نژاد چهره‌ای بود که هنوز نامش به سراسر ایران نرسیده بود، اما آهنگ‌های او برای انتخابات و حوادث بعد از آن نام و آوازه او را خیلی زود به سراسر ایران برد، به ویژه بعد از اعتراضات عاشورای سال 88 که صدها نفر بازداشت و چند نفر کشته شدند. او با خواندن یک آهنگ اعتراضی به نام علی برخیز که در آن از مضامین مذهبی شیعه سرشار بود، توجه جوانان و افکار عمومی را به سوی خود جلب کرد.
ظهور عاشورا یزید خفته دوران ز گور کهنه اش برخاست به قصد قتل دلداران.
پس از این آهنگ ماموران امنیتی 26 بهمن ماه سال 88 با حمله به منزلش او را بازداشت کردند و دادگاه او را به 10 ماه زندان محکوم کرد. آریا آرام نژاد بعد از 44 روز تحمل سلول انفرادی با قید وثیقه آزاد شد، اما همچنان آهنگ‌های اعتراضی ساخت، اما بار دیگر بازداشت شد. عادله ضیایی همسر آریا آرام نژاد به سایت خبری کلمه میگوید آریا ساعت 2 بعد از ظهر روز 17 آبان ماه برای پیگیری پرونده‌اش به دادگاه تجدید نظر رفته بود، اما بعد از برگشت از دادگاه به محض پیاده شدن از خودروش 5 نفر جلو در ورودی ساختمان به آریا حمله می کنند و با مشت به دهانش می کوبند. همسر این هنرمند با اشاره به اینکه شوک یورش ماموران به داخل خانه برای بازرسی منزل آنقدر برایش زیاد بوده که به هنگام ورود آنان برای لحظاتی بیهوش بوده است، اما او به یاد دارد ماموران در حکمی که به دست داشتند اتهام آرام نژاد را خواننده جریان به تعبیر آنان فتنه دانسته که بعد از عاشورای سال 88 آهنگ علی برخیز را خوانده و دستگیر شده، اما بعد از آزادی به قید وثیقه به تعبیر آنان به فتنه گری ادامه داده است. آریا آرام نژاد در طول دوران آزادیش آهنگ‌هایی برای میرحسین موسوی از رهبران معترضان و کشته شدگان پس از انتخابات همانند ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی خواند که گفته می‌شود همین آهنگ‌ها دلیل بازداشت مجدد او شده است.
هنوزم توی روزی که ندا روی زمین افتاد یه سبز ساده می‌پوشم بدون حرف و بی‌فریاد. هنوزم پیر مدامون تو دستاشون یه دستبنده. هنوزم مادر سهرام به امید تو میخنده. هنوزم توی
عادله ضیایی همسر این هنرمند در گفتگو با سایت کلمه به خاطر بیماری قلبی ارثی آریا آرام نژاد از وضعیتش در زندان ابراز نگرانی کرده و گفته ترانه‌ها و آهنگ‌های آرام نژاد چیزی غیر از صداقت محض، تعهد و بی‌تفاوت نبودن به دردهای خاموش اما بیدار مردم نیست.
خودش دستات یه کاری کن که تو شاشی بزن که پیش سجادت دوباره رو سپید باشی. بذار تسبیح و تو جیب تو پشت گرم باتوم بزن که خواهرم تنهاست. بزن پرونده مختومه برای لمس آزادی تنم بدجوری میخواد تمومه فکر و ذکر من فقط یه گوله کم داره. تو پس چشمای خوش رنگ زنای شهر بیزاری. بزن خالیش این عقده بزن آره تو حق داری.
برای لمس آزادی تنم بد جوری میخاره. گزارش همکارم وحید پوراستاد رو درباره آریا آرام نژاد با هم شنیدیم، خواننده منتقدی که دو هفته پیش بازداشت شده و اونطور که خانواده‌اش گفتند نگرانی درباره وضعیت اون بسیار زیاد هست و همسرش جزئیات اظهاراتش رو در همین گزارش با هم شنیدیم. فراموش نکنید که کماکان میتونید با ما تماس بگیرید. در ثانیه‌های پایانی نیمه نخست مجله شامگاهی هستیم. موضوع سوال امروز رادیو فردا حمله به طرفداران رئیس جمهور به ویژه علی اکبر جوانفکر هست. 2042-02-21-12-41-13 جایی که میتونید زنگ بزنید و نظرتون اونجا ثبت کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که از همین لحظه شروع شده و تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت میتونید شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک و همینطور برنامه کارنامه باشید. اما قبل از اینکه این برنامه ها رو با هم بشنویم یه بار دیگه میریم سراغ تازه ترین خبرها با رضا جمالی.
ممنون کیوان، شب بخیر. به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای حکم بازداشت علی اکبر جوانفکر با رایزنی مقامات دولتی موقتاً متوقف شده است. از سوی دیگر علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری و مدیر عامل خبرگزاری ایرنا، در گفتگوی تلفنی از دفتر کارش در روزنامه ایران با خبرگزاری ایسنا گفت به رغم حضور نیروهای دادستانی بازداشت نشده است. ماموران دادستانی و انتظامی صبح امروز خواسته بودند جوانفکر را در دفتر کارش در روزنامه ایران بازداشت کنند، اما با مقاومت او و شماری از کارکنان این روزنامه روبرو شدند و کار به درگیری و شلیک گاز اشکاور کشیده شد. به گزارش خبرگزاری مهر، جوانفکر برای ساعتی با دستبند در دفتر خود تحت نظر نیروهای انتظامی و امنیتی و ضابط قوه قضاییه بود، ولی پس از رایزنی‌های انجام گرفته آزاد شد. جوانفکر پس از انتشار ویژه نامه خاتون محاکمه شد و روز شنبه به اتهام چاپ مطالب خلاف موازین اسلامی و انتشار تصاویر خلاف عفت حکمی مبنی بر 1 سال زندان و 3 سال محرومیت از کار روزنامه نگاری برای وی صادر شد. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران گفت طی هفته جاری مقادیر انبوهی سامانه موشکی ساحل به دریا به نیروی دریایی ارتش تحویل داده خواهد شد. وزیر دفاع ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود هرچند کشته شدن سرلشکر حسن تهرانی مقدم فرمانده موشکی سپاه پاسداران در انفجار ملارد ضایعه بزرگی بود، اما در پیشرفت امور نظامی کشور خللی ایجاد نمی شود. در خبر دیگر، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران گفت آرزوی بزرگ جمهوری اسلامی این است که اسرائیل دست به این کار بزند، چون خیلی وقت است انرژی نهفته‌ای وجود دارد که جمهوری اسلامی علاقه‌مند است آن را خرج کند و به گفته وی دشمنان اسلام را به زباله‌دان تاریخ بفرستد. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوای فضای سپاه پاسداران افزود ارتقای توان موشک ایران به هیچ وجه متوقف نمی‌شود و این کار برای همیشه ادامه خواهد داشت. ایران در کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای شرکت نکرد. این کنفرانس امروز و فردا 3 آبان و 1 آذر توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین برگزار می‌شود. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس گفت تا زمانی که عملکرد مدیر کل آژانس در مورد برخی مسائل هسته‌ای از جمله سوریه و اسرائیل دوگان است و آژانس به گفته وی مقررات حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند، ایران در این کنفرانس شرکت نمی‌کند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه با صدور قطعنامه از فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی عمیق و فزاینده‌ای کردند. ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در لندن برای نخستین بار با نمایندگانی از اپوزیسیون سوریه دیدار و گفتگو کرد. ویلیام هک پس از این دیدار گفت بریتانیا فعلا در مرحله‌ای نیست که اپوزیسیون سوریه را به رسمیت بشناسد، اما سفیری برای تماس با آنان تعیین کرده است. وزیر خارجه بریتانیا در توضیح دلایل عدم شناسایی اپوزیسیون سوریه گفت این اپوزیسیون برخلاف اپوزیسیون لیبی یک پارچه نیست و هیچ نقطه‌ای از خاک سوریه را در کنترل ندارد. وی گفت بریتانیا مصمم به افزایش فشار بر حکومت بشار اسد است، ولی اقدام نظامی در سوریه را در دستور کار خود ندارد. از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز دوشنبه گفت دوران حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه رو به پایان است. اردوغان که در استانبول سخن میگفت خطاب به بشار اسد افزود با توپ و تانک فقط تا مدتی میتوان حکومت کرد و روزی فرا میرسد که شما هم باید بروید. همچنین سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه غرب را به فتنه انگیزی در بحران سوریه متهم کرد. سرگئی لاوروف سیاست کشورهای غربی را مغایر سیاست اتحادیه عرب دانست و گفت در حالی که اتحادیه عرب بر مذاکره میان حکومت سوریه و مخالفانش تاکید می‌ورزد، کشورهای غربی مخالف مذاکره هستند.
ممنونم از رضا جمالی. در ادامه ابتدا برنامه نمای دور نمای نزدیک رو از مهرداد قاسم فر خواهیم شنید و سپس برنامه کارنامه رو که به وضعیت کارگران در ایران اختصاص داره از همکارم بهروز کارونی. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. این دوتا برنامه رو با هم میشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
در چند روز اخیر جمهوری اسلامی ایران با دو قطعنامه سرزنش‌آمیز از سوی دو نهاد مهم جهانی روبرو شد. روز پنجشنبه نشست شورای حکام سازمان انرژی اتمی به خاطر عدم ابهام زدایی جمهوری اسلامی و نیز گزارش یوکیو آمانو از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و احتمال گسترش این فعالیت‌ها به سوی اهداف نظامی ابراز نگرانی عمیق کرد. و روز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل با محکوم کردن طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن از ایران خواست که به تعهداتش نسبت به جامعه جهانی پایبند باشد. هر دو قطعنامه نیز با اکثریت مطلق آرا به تصویب رسید. در شرایطی که جمهوری اسلامی در وضعیت دشواری از نظر خطرات بین المللی که نزدیکترین احتمالش فلج اقتصادی است و بعیدترینش حمله نظامی، اهمیت این بیانیه‌ها چیست؟ با من مرتاد قاسم فر در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک همراه هستید. مجمع عمومی سازمان ملل در بیانیه‌ای با رأی مثبت 106 کشور از حاضران در مجمع ضمن محکوم کردن طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن از این کشور خواست به تعهدات بین المللیش احترام بگذارد. منصور فرهنگ نخستین نماینده ایران پس از انقلاب در سازمان ملل این اجماع را نشانه وضعیت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی می‌داند.
علتش اینه که دیپلماسی ایران ورشکسته است و در واقع این رأی میخی بود به تابوت دیپلماسی ایران در سطح جهان. اگر ما در نظر بگیریم که رفتار و گفتار احمدی نژاد در 6 سال گذشته در نیویورک چه عکس العمل هایی ایجاد کرده، هر وقت که او به نیویورک میاد تا مدتی حرفها و ادعاها و مهملات و افسانه سازی ها و خرافات او سوژه هایی میشه برای شوهای آخر شب آمریکا، و یا اینکه کسانی که خواستار تقابل و جنگ با ایران هستن او رو به عنوان یک آدمی که به طور کلی از عقلانیت و معرفت دوره و تحت هیچ عنوانی نباید به او اعتماد کرد به عنوان یک فرد خطرناک جلوه میدن، تا اونجایی که در سطح جهان هر اتهامی به جمهوری اسلامی قابل فهم، یعنی سوء ظن، شک و تردید و بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی در سطح جهان انقدر وسیع شده که این قطعنامه تونست به راحتی به تصویب برسه.
در این حال بهمن آقای دیبا، کارشناس روابط بین الملل، درباره اهمیت این قطعنامه چنین میگوید:
فکر کنم با توجه به اینکه در حال حاضر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال برگزار کردن اجلاس خودش هست و هر سال چند ماهی رو مجمع صرف برگزاری اجلاس خودش میکنه و فکر کنم کشورهای بانی قطعنامه در واقع عربستان از این فرصت استفاده کردند و در ضمن این نشون دهنده این هستش که وقتی موضوعی در مجمع عمومی با این سردگی و با توجه به اینکه تعداد زیادی تقریبا نمایندگان همه کشورهای عضو سازمان ملل اونجا نشستن موضوعی به تصویب میرسه، این نشون دهنده در واقع نگرانی و نظر جامعه جهانی در کل هست و نه یه تعداد محدودی. تصویب اون در مجمع عمومی در واقع یک نوع از اهمیت خاصی به نظر من برخوردار هست.
ایران میگوید این 106 کشور امضا کننده بیانیه مجمع عمومی همگی دنبال روهای آمریکا بودند و لذا بیانیه را بی اهمیت میخواند. منصور فرهنگ اما اهمیت این بیانیه را سمبولیک و باعث تضعیف هرچه بیشتر موقعیت جهانی ایران میداند.
بر مبنای اون چیزی که ما در مطبوعات میخونیم و ادعاهایی که مطرح میشه و گزارش FBI آمریکا، فقط ما اون اسناد و مدارک و تحلیلهایی رو در اختیار داریم که در اختیار عام قرار داره، اون رو واقعا کسی نمیدونه. ولی در بحثی که در مجمع عمومی مطرح شد، من اینو با دقت دنبال کردم، در اونجا بحث سیاسی بود. به همین دلیلم هست که این قطعنامه هیچ نوع پیامد حقوقی به این معنا که اگر ایران به اون بی‌اعتنایی بکنه مجازات خواهد شد نداره، ولی اهمیت سمبولیک و سیاسی داره، یعنی به انزوای سیاسی ایران بیشتر کمک میکنه و به سوء ظن و بی‌اعتمادی جهانی که نسبت به ایران وجود داره اون هم تشدید میشه. کمتر کسی تو دنیا به ایران اعتماد میکنه به جز کره شمالی، کوبا، ونزوئلا، واقعا 8 کشوری که به طرف ایران رأی دادن کشورهایی هستند که واقعا خودشون انزوای جامعه جهانی هستند.
و بهمن آقایی دیبا کارشناس امور بین الملل نیز معتقد است که این بیانیه به رغم ابراز بی اهمیتی از سوی ایران خطرساز است.
از بابت اینکه دولت ایران اینجور تصمیمات مجامع بین المللی رو چه در مورد شورای حکام چه در مورد شورای امنیت قطعنامه‌های متعددی که صادر کرده و حالا قطعنامه‌ای که در مجمع عمومی صادر شده و یا مسائل دیگه‌ای که در پیش خواهیم داشت به زودی مسئله حقوق بشر در ایران مطرح خواهد شد در کمیته سوم همین مجمع عمومی و بعدم در خود مجمع و خب همه اینها رو ایران مرتب کاغذفارو اسناد بی اهمیت و مضحک و از اینجور عناوین بهشون میده، ولی همه اینها پله‌هایی از یک نوردوان یا یک قطعاتی از یک هیبت کلی هستن که در جهت بی‌اعتبار کردن دولت ایران منزوی کردنش پیش میره و در نهایت اگر که همه اینها کنار هم گذاشته بشه و منجر بشه که کشورهای جهان در قالب بندهای اجرایی منشور ملل متحد تصمیماتی بگیرند، اون وقت هستش که واقعا خطرات بیشتری متوجه کشور خواهد بود.
از طرفی و یک روز پیش از این بیانیه شورای حکام سازمان انرژی اتمی از سمت و سوی مبهم فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی عمیق کرد. ایران آن را نیز بی اهمیت دانست. از محسن میلانی استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدا میپرسم چرا تحلیلگران بیانیه شورای حکام را بسیار با اهمیت تلقی کردند؟
به خاطر دو مطلب. اینه که برای اولین بار سازمان بین‌المللی انرژی اتمی داره مسئله اتمی ایران رو اینطوری مطرح میکنه که شاید برنامه‌های اتمی ایران داره برای ساختن بمب اتم استفاده میشه. خب اینو اینجا و اونجا خیلی ها گفته بودن، ولی اینکه سازمان انرژی اتمی بیاد رسما اینو اعلام بکنه به نظر من مسئله خیلی مهمیه. مبهم اهمیت این قطعنامه در این خواهد بود که مسئله رو خیلی ساده تر خواهد کرد برای شورای امنیت سازمان ملل یا برای دولت آمریکا یا برای اتحادیه اروپا که تحریم ها رو علیه ایران تشدید بکنه. و یکی از این تحریم ها که به نظر من خیلی مسئله مهمی خواهد بود تحریم بانک مرکزی ایران خواهد بود که اگر این اتفاق بیفته صدمه خیلی جدی به اقتصاد ایران خواهد زد و جنگ سیاسی بین ایران و دنیای غرب رو هم به یک فصل جدیدی خواهد کشاند.
بیانیه شورای حکام اگرچه در نوع خود شدید و لحن بود، اما در آن نشست پرونده ایران به شورای امنیت فرستاده نشد. جمهوری اسلامی این را نشانه پیروزی دستگاه دیپلماسیش می‌داند و فعالیت‌هایش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آیا چنین است؟ سعید محمودی، رئیس بخش حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم:
من به نظرم پرونده ایران در شورای امنیت پرونده مفتوحیه. نیاز به این که اقدام مجددی بشه برای اینکه شورای امنیت اقدام جدیدی بکنه نیست. برای اینکه شورای امنیت تحریم‌هاش رو در طی 4 قطعنامه علیه ایران صادر کرده، خواسته هاش روشنه و هیچ کدوم از این خواسته هام صورت نگرفته، به خصوص مسئله تحریم غنی‌سازی، و این در گزارش های قبلی آژانس هم کاملا روشن بوده. مسئله که مهمه به نظر من این است که این قطعنامه اخیر شورای حکام یکی از شروط قبول شدنش و تصویبش از دیدگاه روسیه به خصوص این بود که به همین صورتی که طرح شده بود تصویب بشه، یعنی این که روسیه این شرط رو گذاشته بود که نه لحن شدیدتر از این باشه و طبعا مسئله ارجای مجدد مسئله به شورای امنیت هم درش جز شرایطی بود که نمیتونست مورد پذیرش چین و روسیه باشه. به همین دلیل به نظر من این به خاطر پیروزی حقوقی یا سیاسی ایران نیست که این پرونده مجددا محول نشده به شورای امنیت، بلکه به خاطر مسائل داخلی شورا و قبل از هر چیز جهتگیری روسیه و چینه که به طور روشن گفته بودن که هیچ تحریم جدیدی رو بر اساس این گزارش نخواهند پذیرفت و علل اصول با صدور گزارش آقای آمانو مخالف بودن و به همین دلیل هم نذاشتم که قطعنامه بیش از اونی که الان محتوا داره محتوای شدیدتری داشته باشه.
و محسن میلانی استاد علوم سیاسی نیز بر همین نکته تاکید میکند.
این مسئله سیاست ها و استراتژی های دولت چین و روسیه است. یعنی هر دو کشور علل خصوص روسیه با تحریم های جدید فعلا مخالفت کردن. بازی که این دو کشور دارن مخصوصا به نظر من روسیه اینه که نه روسیه نه چین خواهان این هستن که مسئله اختلاف ایران و دنیای غرب علل خصوص ایران و آمریکا حل بشه. یعنی اینا سود منفعت اقتصادی و استراتژیکی خودشونو در این میبینن که ایران اختلاف داشته باشه با آمریکا و آمریکا هم اختلاف داشته باشه با ایران. بنابراین هر موقع که ایران و دنیای غرب دارن به طرف حل مشکلات خودشون میرن، روسیه و چین با یک ظرافت خیلی جالبی کنن که دو کشور رو به طرف حل مشکلات خودشون جلو نبرن و هر موقع هم که احساس میکنن شاید امکان این داره که فشارها به ایران خیلی خیلی زیاد بشه، در اون زمان طرفداری از ایران میکنن.
اما آنچه که در ایران از سوی مقامات از شخص رهبر جمهوری اسلامی تا محمود احمدی نژاد و سایرین تبلیغ می شود آن است که هیچ خطری از رهگذر این قطعنامه ها برای ایران متصور نباید بود. به گفته آنان اینها عملیات روانی دشمنان جمهوری اسلامی هست. اما تحلیلگران می گویند فشارها و شرایط دشوارتر از پی همین قطعنامه هاست که فرا خواهد رسید. بهمن آقای دیبا کارشناس امور بین الملل:
اینها بخشایی هستند از یک مجموعه بزرگتر، هر کدوم از اینها اثر خاص خودشون رو دارند و وقتی که این قطعنامه ها و این تصمیمات در قالب این مجامع بین المللی گرفته میشه، کشورهای جهان و مجامع بین المللی، سازمانهای بین المللی نحوه برخورد خودشون رو با دولت ایران در آینده بر اساس اینها تنظیم میکنند. بدون شک اینها باعث افزایش تحریم ها خواهند شد و در نهایت این گونه بی‌اعتباری و این گونه از دست دادن پرستیژ و بی‌آبرویی و انزوا در جامعه جهانی در نهایت هزینه های خودش رو داره. و اگر که در شورای امنیت سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم تصمیماتی در نهایت گرفته بشه در علیه حکومت ایران، در واقع اونجاست که مشکلات اصلی شروع خواهد شد. توجه داشته باشین، فرض کنید در مورد وضعیت صدام حسین 17 قطعنامه رو به عنوان همین کاغذپاره و تصمیمات بی‌ارزش مجامع بین‌المللی خوند و بالاخره قطعنامه های آخر دیدید که چه مشکلات و مسائلی رو برای اونا به وجود آورد.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا برنامه بعد.
برای کارگران،
درباره کارگران،
دنیای کار
در کارنامه.
سلام، دومین برنامه کارنامه رو از رادیو فردا در مورد کارگران میشنوید. قشری که 7,500,000 نفر رو شامل میشه و با خانواده هاشون حدود 30,000,000 نفر از مردم ایران رو تشکیل میده. این برنامه با خبرها شروع میشه و بعد یک موضوع مهم هفته رو مورد بررسی قرار میدیم. بعد از اون هم تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران رو میشنوین. بعدش هم نوبت آشنایی با قانون کار و درد و دل یک کارگر میرسه. قبل از اینکه خبرها رو شروع کنیم اینو بگم که با نظرهای شما میتونیم برنامه بهتری رو تهیه کنیم. نظرهایی که در همین یک هفته گذشته به ما رسید و از بابت اونها هم خیلی ممنونیم. در ضمن منتظر پیام‌های تلفنیتون هستیم تا درد و دل‌هاتون رو بشنویم و اونها رو انعکاس بدیم. همونطور که گفتم برنامه کارنامه رو با خبرهای کارگری آغاز می‌کنیم. با همکارم فرین عاصمی.
صدها کارگر روز یکشنبه در اعتراض به پیشنویس دولت برای تغییر قانون کار و بررسی آن در مجلس در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. معترضان تغییر قانون کار را به معنای نابودی کارگران ایران می دانستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که ماموران امنیتی به شیس امانی از اعضای هیئت مدیره این تشکل کارگری گفتند که اتحادیه آزاد کارگران ایران و برخی تشکل‌های دیگر کارگری حق برگزاری تجمع در شهر سنندج در اعتراض به تغییر قانون کار و حمایت از جنبش وال استریت را اشغال کنید ندارند. ماموران امنیتی گفتند که اگر چنین تجمعی برگزار شود با آن برخورد می‌شود و تجمع کنندگان بازداشت خواهند شد. نماینده کارگران در کمیته اصلاح قانون کار از احتمال کاهش 50% مبلغ عیدی کارگران در سال 91 خبر داد. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حقوق فعلی کارگران که در شورای عالی کار تصویب شده کفاف زندگی آنان و خانواده هایشان را نمی دهد. این نخستین بار بود که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته است که حداقل حقوق ماهانه 330 هزار تومانی کارگران کفاف زندگی آنان و خانواده هایشان را نمی دهد. در این میان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با دو برابر شدن یک باره دستمزد کارگران مخالفت کرد. فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت با کارگران قراردادی و پیمانی قراردادهای 3، 6 و 1 ساله امضا می شود و این باعث خواهد شد زمانی که این کارگران به سن بازنشستگی می رسند هیچ سنواتی دریافت نکنند.
بخش بعدی برنامه کارنامه به یکی از مهمترین مسائل کارگری در هفته‌ای که گذشت اختصاص داره. در این برنامه به تجمع‌ها و اعتراض‌های صنفی کارگرا در مناطق گوناگون ایران می‌پردازیم، از تهران تا سنندج و از قائمشهر تا شیراز. اینطور که گزارش‌ها و اخبار میگن بیشترین تجمع‌ها و اعتراض‌ها به خاطر درخواست برای دریافت حقوق عقب افتاده کارگرا برگزار شدن. حقوق‌هایی که بعضی وقتا حتی حدود 2 ساله که پرداخت نشدن. جوانمیر مرادی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با اشاره به اینکه این اعتراضات تازگی ندارند و در سالهای قبل هم از طرف کارگرا صورت می‌گرفته میگه
برمیگرده به همون مسئله عدم امنیت شغل و حقوقای پایین که کفاف تامین زندگی بخور نمیده، از طرفی قراردادهای موقت که هیچ تضمینی برای فردای هیچ کارگری وجود نداره و مسئله مثل گرانی و که باعث مشکلات عدیده اجتماعی برای خانواده‌های کارگری شده، اینا مجموعه مسائلی هستن که اعتراضات کارگری رو روز به روز داره گسترده‌تر میکنه.
قبل از صحبت‌های آقای مرادی گفتم که در بعضی از شهرها اعتراض‌های کارگری صورت گرفته. به گزارش خبرگزاری فارس، 100 کارگر نساجی قائمشهر با حضور در مقابله استانداری مازندران به پرداخت نشدن 1 سال حقوق خودشون اعتراض کردند. شرکت نساجی قائمشهر تو همین چند سال پیش یکی از واحدهای تولیدی نمونه کشور بود. اما مشکل این کارخونه بعد از اون شروع شد که قرار شد نوسازی بشه و بعدش هم تعدادی از نیروی کار اون تعدیل شدن و یک مدت بعد هم شرکت نساجی قائمشهر تعطیل شد. در شیراز هم بیش از 350 کارگر صنایع مخابراتی راه دور شیراز، بزرگترین کارخانه مخابراتی ایران، در اعتراض پرداخت نشدن 24 ماه حقوق خودشون در مقابل استانداری شیراز تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارخانه از سال 83 به بخش خصوصی واگذار شده و سال 86 مشکلات کارگرای اون هر روز بیشتر و بیشتر شده. به تهران بریم. در تهران هم بیشتر از 100 نفر از کارکنای هتل بزرگ آزادی تهران به علت عدم بازگشت به کار از سوی بنیاد مستضعفان در مقابل این هتل تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگرای معترض گفته که این هتل که وابسته به بنیاد مستضعفان هست، از سال 86 برای بازسازی و تعمیرات اساسی تمامی پرسنل خودش را اخراج کرد و مسئولین هتل هم تعهد محضری دادن که بعد از پایان تعمیرها تمام کارکنای اخراجی هتل رو سر کارشون برگردونن، اما این تعهد هنوز انجام نشده. یه خبر دیگه مربوط به تهران اینه که یه گروه از کارکنای متروی تهران در اعتراض به قراردادها و پرداخت نشدن حقوقشون در مقابل شرکت بهره برداری مترو تجمع کردن. اونها گفتن که شرکت جدید پیمانکاری قصد داره با اونها که بعضی هاشون بیشتر از 10 سال سابقه کار دارن قرارداد 4 ماهه ببنده. در سنندج هم 50 کارگر شرکت پرهونتر در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج برای گرفتن 4 ماه حقوق عقب افتادهشون اعتصاب کردند. از بهروز خباز فعال کارگری در سوئد درباره این اعتراض‌های صنفی می‌پرسم. آقای خباز تجمع‌ها و اعتصاب‌های کارگری در ایران رو تجربه‌های خیلی با ارزشی می‌دونه و میگه
خیلی سالهای پیش کارگرها متوسل می شدن به مسئولین حکومتی با نام نوشتن و خواهش و تمنا و اینا، بعد به مرور به تدریج به این نتیجه رسیدن که این قضیه با خواهش و تمنا و نامه به فلان مسئول بالای حکومتی نمیشه حل و فصل بشه. بنابراین دست رو زانی خودشون گذاشتن و اومدن سله رو اعتراضاتشون رو به بیرون از کارخونه کشوندن و این تجربه ارزنده‌ای بود در رابطه با تحرکات کارگری.
آقای خباز با این که عقیده داره در طول سالهای گذشته شکل مبارزه صنفی کارگرها در ایران از لحاظ کیفی تغییر کرده اشاره میکنه.
ما کمیت بالای اعتراضات کارگری در سراسر کشور رو تماما نمیتونیم به این حساب قوت تحرکات بریزیم، برای اینکه کارگرها امروز یکی از مطالبات اصلیشون شده پرداخت حقوقای معوقه. بنابراین مطالبه‌ای که میتونه در تحرکات کارگری به عنوان افزایش دستمزد باشه، امروز ما میبینیم که متاسفانه تحت فشارهای مضاعفی که حکومت بر کارگران آورده، این مطالبه مدت هاست تغییر پیدا کرده به پرداخت حقوقهای معوقه و این نقطه ضعف جنبش کارگری رو میرسونه.
با این همه آقای خباز میگه که نباید این تجربه ها رو نادیده گرفت، به خصوص که کارگران متوجه شدن که برای گرفتن حقوق خودشون باید اتحادیه یا سندیکا تشکیل بدن یا هماهنگ عمل کنند.
مبارزات کارگری گام به گامه و یک مبارزه صبورانه در این حال هست.
در این بخش به یه خبر دیگه هم اشاره میکنم. اونم این که ملوانان در بندر دیر در استان بوشهر به کاهش سفرهای دریایی و میزان کالای ملوانی یا تهلنجی اعتراض کردند. بر اساس قانون جدید کالای همراه ملوان یا تهلنجی، هر ملوان میتونه در هر سال در 4 سفر دریایی خودش در هر سفر چیزی حدود 15 میلیون ریال کالای ملوانی بدون پرداخت عوارض گمرکی و بازرگانی به خودش وارد کنه. حقوق خیلی از این ملوانا ماهی 200,000 تومانه. صاحبای لنجا و شناورها هم از اعتراض ملوانا حمایت کردند. بعد از این اعتراض هم مذاکراتی صورت گرفته و حتی فرماندار بندر دیر از خواسته ملوانا حمایت کرده. بعد از موضوع اصلی این هفته، نوبت به بخش تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران میرسه. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، پیش از شروع صحبتش درباره تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران ترجیح داده که شما شنوندگان رو با وضعیت ایران در سالهای پیش از انقلاب مشروطیت آشنا بکنه، تا به این ترتیب بدونین که چرا جنبش سندیکایی اصولاً در ایران شکل گرفت.
فرایند و انکشاف تولید کالایی در سالهای منتهی به انقلاب مشروطیت، خاطر گسترش نفوذ کشورهای خارجی و به ویژه روسیه و انگلیس در ایران مختل و منحرف میشه. در اثر ورود بلامانع کالاهای خارجی که در نتیجه واگذاری امتیازات گمرکی و تجاری به روسیه و انگلستان توسط شاهان قاجار شرایط مهیا شده بود و اشباع بازار مصرف از کالاهای خارجی و همچنین ایجاد موانع گمرکی بر سر راه صادرات کالاهای تولید شده در ایران سبب ورشکستگی و تضعیف صنایع سنتی و نوپا در ایران شده بود و این دگرگونی فرایند رشد طبیعی و قدرتگیری طبقه کارگر را مختل کرده بود. بر اساس آمارهای ارائه شده، پس از واگذاری این امتیازات، حجم تولیدات و صادرات صنعتی ایران به جز موارد استثنایی مانند فرش و برخی صنایع سنتی سیر نزولی گرفت و صدور مواد خام جای صدور کالاهای صنعتی و تولیدی را گرفت. این تغییر و تحولات یکی از محرک‌های اصلی شکل‌گیری انقلاب مشروطیت بود که هم سرمایه‌داری استعمار زده و آسیب دیده ایران، هم کارگران صنعتی که مراحل اولیه سازمانیابی را طی می‌کردند و تازه برای تغییر وضعیت زندگی فلافتوار خودشون داشتن قدم در راه مبارزه نهاده بودند و هم پیشوران و دهقانان فقیر را هم با یکدیگر هم پیمان نمودند.
در اینجا نوبت بخش آشنایی با مواد قانون کار میرسه، قانونی که در سال 1369 به تصویب رسید. خیلی از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشه که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده هفت قانون کار، قرارداد کار رو تعریف میکنه و میگه این قرارداد عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق و سعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام میده. در همین ارتباط ماده 10 میگه که قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد. یکی از این موارد اینه که نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به اون اشتغال پیدا بکنه. یه مورد دیگه اینه که حقوق یا مزد مبنا مشخص بشه. همینطور ساعت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها. و علاوه بر اون مدت قرارداد باید ذکر بشه، به خصوص اینکه کار برای یه مدت معین باشه. در بخش آخرین برنامه در دو دلی یکی از کارگرها رو میشنویم که اونا رو با شماها در میون گذاشته.
من الان اثری شاغلم تو منطقه ویژه پارس جنوبی. ما در طول 240 ساعت معادل 24 روز کاری باید کار بکنیم. 6 روز میریم خونه، بعد از این 6 روزم حقوق اینا دست نمی کنیم. مثلا اینایی که الان اینجا دارن کار میکنن روزه یه روزم رفت و برگشت میشه، یعنی 25 روز کار میکنن. اینا چجوری به زن و بچه‌شو برسن؟ یعنی تو خونه بشینن یه درده، سر کارم یه درده. دستتو در نکنه خدا.
در اینجا به پایان دومین برنامه کارنامه این هفته میرسیم و من بهروز کارونی با شما خداحافظی میکنم و از همراهیتون ممنونم.